توجه، توجه، توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان،
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان با شما عزیزان درباره مطبوعات از کودتای 1299 تا شهریور 1120 قراره با دو مهمان عزیز، جناب آقای مسعود کوهستانی نژاد نویسنده و پژوهشگر مطبوعات و جناب آقای کوروش نوروز مرادی نویسنده و پژوهشگر و همچنین سردبیر فصلنامه تخصصی مطبوعات گفتگو کنیم. با تشکر از دو عزیز که قبول زحمت کردند و در این برنامه حضور پیدا کرد. جناب آقای کوهستانی نژاد، ابتدا صحبت مقدماتی و سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
من به سهم خودم سلام خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم و امیدوارم امروز یک بحث خیلی نو و خوبی در رابطه با مطبوعات در این دوره داشته باشیم.
خب انشالله. آقای نوروز مرادی در خدمت شما هست.
با درود خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی امروز ثمر بخش باشه برای شنوندگان رادیو گفتگو، خروجی خوبی داشته باشه.
امیدوارم. شنوندگان محترم، ما رو با شماره پیامک 30035 از نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقاداتون آگاه کنید. امیدواریم که با نقطه نظراتتون ما رو در بهتر شدن برنامه یاری کنید.
با کودتای رضاخان فصل تازه‌ای از دوران سیاه سکوت آغاز شد که تا شهریور 1320 ادامه یافت. در این دوره سایه ارعاب و وحشت رضاخانی نه تنها بر دستگاه سیاسی نظامی که در حوزه اندیشه نیز سنگینی می کرد، زمانی که رضاخان در تلاش بود تا ضمن سلطه و کنترل کامل بر فرهنگ و سنن جامعه آن را به گونه دلخواه شکل دهد، با بست مبانی تئوریک و قلمرو علمی مدرنیته ایمان و معنویت مردم را به چالشی نابرابر فراخواند. این سلسله اقدامات از کشف حجاب تا مجالس خطابه و عزاداری را در بر می گرفت. علاوه از آنجا که در پی واکنش‌های مطبوعات قدرت این نهاد برای رضاخان معلوم شده بود، کوشید تا این رسانه را به عنوان ابزار تبلیغ و تحکیم دولت استبدادی درآورد. از این رو آن دست از مطبوعات که در راستای رسالت خیش با نقادی هیئت حاکمه نقش تاریخی خود را رقم می زدند، مشمول سانسور و توقیف شدند. البته روند سانسور از دوران وزارت جنگ آغاز و تدریجاً به موازات رشد قدرتش شدیدتر گردید، به طوری که در ایام سلطنت مطبوعات مطلقاً یک سوگه جهتدار و دولتی بودند و فضای تک صدایی بر مطبوعات کشور حاکم بود. اگر با سری کوتاه مطبوعات این دوره را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که دوره وزارت جنگ، دوره نخست وزیری و دوره سلطنت رضاخان هر کدام به مثابه حلقه ای از فرایند سانسور مطلق قلم داد می شود. به هر روی تنها مطبوعاتی ماندند که در جهت ثبات و تحکیم پایه های استبداد رضاخانی حرکت می کردند. حذف مذهب و روحانیت هدف اصلی این اقدام بود، زیرا او خوب می دانست دو مقوله مذهب و روحانیت از اصلی ترین موانع بازدارنده است که بر سر راه او قرار دارند. لذا در کنار اقدامات عملی چون بر کنار داشتن روحانیون از اداره امور مردم، از طریق ایجاد محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی کوشید با بهره‌گیری از روشنفکران غرب زده و از طریق ترویج و نشر مظاهر پوسته ی تمدن غرب در قالب ادبیات، مطالب درسی و یا از طریق ترویج لباس و مد غربی به تدریج سنت‌های فکری و رفتاری جامعه ایران را که بر اساس مذهب شکل گرفته بود متحول سازد. این دوره که شروع رواج برخی مجلات سبک و سرگرم کننده نیز بود، تا شهریور 1020 به طول انجامید و بار دیگر با سقوط استبداد، مطبوعات ایران توانستند تا مدتی در فضای نسبتاً آزادتری انتشار یابد. در برنامه امروز به بررسی مطبوعات از اسفند 1299 تا شهریور 1320 می‌پردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
آقای کوهستانی نژاد، ما در واقع از کودتای سوم اسفند 1299 یک برهه جدیدی رو در تاریخ مطبوعات داریم. اگر ما بخوایم مثلا دوره ابتدایی که خب مشروطه و مجلس اول بود، بعد از در واقع استبداد صغیر، باز ما هی در واقع به تناوب دوره‌های متفاوتی داریم، ولی خب کودتای سوم اسفند 1299 یه برهه خاصیه. یک در روزنامه نگار رئیس الوزرا میشه، ولی خب روزنامه نگاری که همراهی کرده با یک کودتای نظامی در اون فاصله به اصطلاح کودتا تا پایان رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین طباطبایی که خودش هم روزنامه نگار بوده، سیاستمدار بوده، ما می‌بینیم که خب روزنامه های حرفه‌ای منتشر می‌کرده، روزنامه رد، برق، تا چند اندازه مطبوعات در دوره رئیس الوزرایی یک روزنامه نگار توانستن فضا داشته باشن، یا اینکه خب تحت کودتا اونها در خفقان و در محاق بودن؟
ببینید، در فاصله کودتا تا شروع به کار نخست وزیری قوام السلطنه، یا فکر کنم 93 روز بیشتر نبودش، روزنامه ایران مرتب چاپ میشد. روزنامه ایران اون موقع ارگان تقریبا میشه گفت رسمی دولت تلقی میشد. حدود یک ماه، نزدیک به یک ماه از کودتا نگذشته بود انتشار نشریات شروع شد. تونجی که خاطرم هست نوروز، مجله نوروز بودش.
ما در واقع از کودتا تا همین یک ماه یک نوع تعطیلی و
نه تعطیل، فقط یه روزنامه چاپ میشد، تعطیل شد. و طبعا وقتی کودتا میشه میشه توقع داشت که نشریات هم خودشون منتشر بشن
با تعجب اون بگیر و ببندی هایی هم که صورت گرفت.
طبعا اگر هم جلوشون رو نمیگرفتن خودشون یه مقدار مکس میکردن، ولی تقریبا سال جدید که شروع شد نشریات هم به تدریج شروع کردن چاپ شدن. نشریه ناهید چاپ شروع شد و بسیار نشریه انتقادی بودش،
مصور کاریکاتوری.
بله، کاریکاتوری بودش. البته در این دوره 93 روز با مدیر نشریه نوروز یحیی ریحان مستعان برخورد زشتی شد، که این برخورد بیش از اون که مطبوعاتی باشه برگرفته از یه درگیری بوده که قبلا اینا با هم دیگه داشتن، که گرفتن و انداختنش دارالمجانی چند روزی
بوده. این سید ضیا با ریحان
بله. ببینید ماجرای اینا کجا بودش؟ ماجرا این بودش که ادعا شد که در نشریه نوروز مقاله ای چاپ شده که این مقاله بهش مفاخر ایران توهین شده. اینا این ادعا شد و به جرم همین کار یحیی ریحان رو دستگیر کردن، مجله رو هم توقیف کردن. ولی بعد از این که کودتا یعنی سید ضیا رفت از ایران، به فاصله 3 هفته بعدش یحیی ریحان یه اعلامیه منتشر کرد که اول از این که اون مقاله ربطی به مفاخر ایران نداشت، یک. دو، نویسنده مقاله میدونین کی بود؟ نویسنده مقاله کسی بود؟ تیگران، که یکی از خودش سرکرده و صاحب منصبان برکشیده در کودتا بود.
تیگران خان.
تیگران خان، براو. این تیگران خان، چرا شما نرفتین تیگران خان رو بگیرین؟ چرا فقط نشریه منو چیز کرد؟ بعد من اونم یه چیزی بود بعدن توضیح دادم شما، ولی مشخص بودش که توطئه بودش. این یک بحث. بحث اینه که نکته جالب اینه علاوه بر سید ضیا، برکشیدگان کودتا هم همچین با مطبوعات سر خوشی نداشتن. و البته جسارتا میشه، ولی کنون محمد تقیخان پسیان هم میدونین که به محض اینکه در 16 هومل فروردین 17 هومل تمام نشریه 3 یا 4 تا نشریه در مشهد شروع به کار کردن، فوری توقیفشون کرد. و تماما توقیف شدن، مدیرانشون هم البته دستگیر شدن، یه چند روزی اونا هم چیز شدن،
یعنی یه نوع فضای نظامیگری حاکم شد.
راو آفرین، بحث سدزیا اینجا نیستش، بحث اون روحیه نظامیگریه که نمیخون. ولی به هر حال از اوایل فروردین وقتی نشریات به تدریج به آهستگی شروع شد چاپشون، در صورت وقتی هم که رفت سدزیا، دین اون روال ادامه بده کن. من یه تذکری میخوام بدم. ببینید، مقطع کودتا ربطی به حیات مطبوعات در ایران نداره. حیات دور جدید مطبوعات در ایران از 1303 شروع میشه، نشه، چون کودتا انگار یه چیز رو انداختن و ورداشتن. دقیقا شما اگر مطبوعات تیر 1300 خب وردارین بیاییم به چسبونیم به بهمن 1299، دقیقا یکی، هیچ فرقی نمی کنه، همون روال میره.
فقط یه دوره فترت کوتاهی،
آفرین، یه دوره فترتی بودش، اونم 90 روز بود، اونم زود تموم شد، هیچ تحصیلی نداشت. ولی دوره، اون دوره چیزی که جدیدی که شروع میشه، یعنی ما میتونیم بگیم حاصل کودتا بوده، یعنی این دوره جدید مطبوعاتی که حاصل کودتا بوده، از سال 1303 شروع میشه، نه از سال 1303،
یعنی در دوره رئیس الوزرای رضاخان.
بعد از این که ایشون تمام سنگشو برکند با مجلس، دقیقاً رئیس الوزرایش مطمئن شد، از مهم برگشت و تمام مخالفین خودش رو واقعا کنار زد از نظر سیاسی، این دوره وقتی شروع میشه، این کوده، این دوره، دوره جدید مطبوعاتیه.
البته آقای کوهستانی نجات، خب ما در همین دوره به اصطلاح تا قبل از رئیس الوزرای رضاخان، یک نوع برخورد با مطبوعات هم توسط خود، هم خود رضاخان به عنوان سردار سپاه و وزیر جنگ داریم که از جمله میرزا حسین خان سبا رو کتک میزنه، و همین که خب ما میبینیم که تو اون دوره خود سید حسن مدرس و قوام السلطنه دنبال تصویب قانون ناظر شرعیات و نظارت بر مطبوعات از این لحاظ هستن که همه مطالبی که بسیار راجع به امور دینی اینها رو خیلی راحت نتونن بنویسن.
جناب مختاری عزیز، ببینید، ما وقتی صحبت از حیات مطبوعات میکنیم، یه طیف بسیار وسیعی رو داریم صحبت میکنیم. شما یک بحث، یک برخورد، یک قسمتی از حکومت با مطبوعات دارید صحبت میکنید که رضا سردار سپه بوده، برخورد یک قسمت از حکومت بود. ما یک طیف وسیع رو داریم صحبت میکنیم، نوع مقالات، محتوای مقالات، نگرش ها، چالش هایی که میان، گفتگوهایی که میکنن، جهت گفتگو اینا. این فضا علارغم وجود اون درگیری هایی که شما گفتین، به خاطر تنش های زیاد شدیدی که توش بودش، ادامه دهنده قبلش بود. ما در سالهای آقای کوروش نوروز مرادی، امیدوارم بعد در سال 1328 و 29 قمری هم که دوره مجلس دوم بود دیگه، درسته، در اونجا هم که همه چیز بودن، همه آزادی خوان بودن، ما همچین چیزی رو داشتیم. بابا میرفت میزد، نمیدونم، خبرنگار، روزنامه نگار رو میزد، اون یکی به اون یکی چیز میگه، اون یکی حکم توقیف میداد، اونو اون موقع هم داشتیم. ولی حیات مطبوعات وقتی ما میگیم، یه چیز بسیار وسیعیه، یه چیز بسیار، اون
یک مقطع با شباهت های و
بله اون یه چیزی بوده، بله، اون
شاخصه های
درگیری ها بوده، چیزا بوده، ولی در حال ادامه دهنده همون دهه 90 اون سه ساله که صحبت میشه.
درسته. آیه نوروز مرادی، شما حالا نقطه نظرتون راجع به همین موضوعی که شما مثل آقای کوهستانی نژاد این اعتقاد رو دارید که این ادامه همون قبل بوده و از دوره رئیس الوزرای رضاخان ما دوره خاصی رو که در واقع دوره سرکوب هست شروع میکنیم، یا اینکه نه، بعد از کودتا در واقع بارقه هایی از این موضوع رو ما میبینیم، سرکوب رو میبینیم؟
خدمت عرض کنم، یک بار در طول تاریخ اتفاق میفته که قدرت دست روزنامه‌نگار میفته. ما چون هنوز در طول تاریخ بارها روزنامه‌نگارا خواستن، ولی روزنامه‌نگار میشه نفر دوم یک حاکمیت بعد از احمدشاه،
و به نوعی در رئیس الوزرایی که خودش رو دیکتاتور میشه، میشه گفت نفر اول اجرایی بوده.
بله، به این شکل میشه تفسیر کرد. روزنامه‌نگارا قبل از این تقریبا، خب روزنامه‌نگار فارسی زبان چیزی حدود مثلا تقریبا یه 70 80 سال کار روزنامه در روزنامه‌نگاری فارسی در خارج و در داخل میشد که این اتفاق افتاد. 1299 یک روزنامه‌نگار نابغه در حوزه روزنامه‌نگاری قدرت دستش میفته. من کاری به پشت پرده این که چطوری ایشون اومده به عنوان یکی از ابزارهای کودتا کاری ندارم. بعد از اون هم سدزیا وقتی برق و شرق رو در میاره یکی از روزنامه‌های پر مخاطب و پر تیراژ بوده با اینکه سنی نداره. در 32 سالگی ست زیای روزنامه‌نگار در حالی که روزنامه رعد رو داره کودتا می‌کنه. روزنامه رعد هم یکی از قربانیان همین کودتا شد. وقتی که کودتا سوم اسفند 1292 رخ داد، فرمانده کل قوا رضا شاه یا رضا خان اعلام عمومی با این عنوان که حکم میکنم رو در واقع منتشر کرد که در 9 ماده بود. ماده 4 این حکم میکنم در این از این قرار بود که میگه تمام روزنامه‌جات اوراق مطبوعه تا موقعی تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه‌ای که بعد داده خواهد شد باید منتشر شود. از 3 اسفند 1299 تا 12 اسفند 1299 تنها یک روزنامه در ایران مانده شد و منتشر شد و اونم روزنامه یومیه ایران. یعنی شما تاریخ این 10 روزه ایران رو اگه بخوایم بر اساس جرایت بنویسیم باید فقط رجوع کنیم به همین روزنامه ایران اگر آرشیوش موجود باشه. بعد از این تاریخ هست که در واقع 12 اسفند که میگذره رفته رفته روزنامه نوروز یحیی ریحان منتشر میشه و بعد از اون روزنامه استخر رو بعضی از روزنامه‌هایی که قبلا منتشر میشده دوباره مجوز میگه و برخی از جرایدم به شکل در واقع شماره اول منتشر میشه. 3 ماه و چند روز حاکمیت ایران یا نفر اول یا دوم ایران دست یک روزنامه‌نگار بوده. بازوی این روزنامه‌نگار کسی بوده که خودش هم روزنامه‌نگار بوده، یعنی چیزی شبیه مثل مدیر کل روزنامه‌های ایران. فرخ رو پارسا میشه همه کاری روزنامه در دوره ست زیا. فرخ رو پارسا که قبل از این تجربه روزنامه‌نگاری زنان رو داشت و پیش پدر خانومش آزاد مراغی نامه آزاد رو منتشر میکرد، بعد از اون هم رفت تو روزنامه رعد و شرق و...
یعنی پدر همه اسفند فرخ رو پارسا.
بله، پدر بزرگ فرخ رو پارسا در واقع بخش مطبوعات و در واقع تصمیم گیری حوزه مطبوعات در عهده این فرد بود. در پشت صحنه در واقع تکلیف روزنامه نگاری رو خود روزنامه نگاران تعیین می‌کردند. یعنی روزنامه نگار انقلابی میشه همه کاری روزنامه و خودش هم تکلیف روزنامه نگاری رو
همه کاری دولت.
بله، همه کاری دولت و همه کاری در واقع بازم روزنامه نگاری. من معتقدم این فراز و فرود روزنامه نگاری در کودتای 1299 تا 1304 برآمدن رضا شاه به صورت روز رضا خان به صورت رسمی خیلی متأثر از اون بازی‌های درون حاکمیتی است. یعنی در واقع رقابت‌هایی که برای گرفتن قدرت بود بین مثلا مشیر دوله و رضا شاه، قوام و رضا خان، این روزنامه نگاری هم همین وسط در واقع فراز و فرود داشت.
درست. آیا کوهستان‌نژاد، آیا با توجه به اینکه خب ما یه جامعه‌ای داریم که اکثریتش بی‌سواده، اکثریتش روستایی، روستانشین هستش، یا روزنامه ها از اون قدرت و نفوذ در چنین جامعه‌ای برخوردار بودن که اینقدر زیر تیغ بودن و اینکه ما می‌بینیم که بسیار حتی میتونن به مرحله‌ای برسن که خب ما می‌بینیم خیلی از در واقع رجال ما سابقه روزنامه نگاری دارن، مثل دشتی، مثل بهار، خود سید ضیا و افرادی که خب ما می‌بینیم که همه از در واقع روزنامه به صحنه سیاست میان و دولت مرد میشن. آیا چنین در واقع نفوذی بوده در چنین جامعه‌ای که اکثریت بی سواد و روستانشین هستن یا در واقع جزء ایلات هستن؟
ببینید، اون اکثریت اصلا تو جامعه نبودن. جامعه که ما داریم صحبتشون میکنیم، ما تو جامعه سیاسی اگه داریم صحبت میکنیم و تحولات جامعه سیاسی داریم صحبت میکنیم، اصلا اکثریت اونجا نبودن. و مثلا بس برای چی میخوایم حسابشون کنیم که حالا بودن یا نبودن؟ اونایی که بودن، شما اصلا ما مگه سیاست مداری موقعم داشتیم که روزنامه نگار نبوده؟ تاریخ تفکر و اندیشه در ایران، ببینید، بله میشه به این دلیلی که مطبوعات آنچنان از نفوذ بین این طبقه حاکمه و طبقه تحصیل کرده، طبقه کسانی که خودشون فعال
نیروهای مؤثر
مؤثر در تحولات بودن، به شدت روی اینا تاثیرگذار بود. برای همین این تغییرات میتونست رو اونها هم چیز داشته باشه، تاثیر بذاره و متقابلا هر نوع تأثیری رو این فعال آلین و این طبقه به سرعت تاثیر خودش رو مطبوعات نشون میده که ما حالا بعداً با هم صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. خب آیه نوروز مرادی، آیه کوهستانی‌نژاد از این گفتمان سازی که در واقع مطبوعات انجام میدادن، خب ما میبینیم یکی از در واقع گفتمان هایی که در این دوره، مخصوص همین دوره به اصطلاح بعد از کودتا، بگیم بعد از جنگ جهانی اول، بعد توی بعد کودتا هم اوج میگیره، همین ناسیونالیسم باستانگرا هستش، دیکتاتوری مسلح هست، اما خب اینا همه میان در پشت رضاخان قرار میگیرن، در واقع اونا هستن که دارن ایدولوژی سلطنت رضاشاه رو بعدن اصلا پشتیبانی میکنن. حالا با وجود این پشتیبانی که دارن، چرا این رفتار رضاخان از همون ابتدا با مطبوعات رفتار در واقع مهربانانه نیستش؟ با وجه این که خب بالاخره ما میبینیم روشن فکرا دارن از رضاخان حمایت میکنن و یه وجه مهم، همونطور که آقای کوهستانی‌نژاد هم گفتن، وجه مهم روشن فکری و گفتمان سازی هم مطبوعات بودن، اما چرا رضاخان از همون ابتدا با اینها چندان روی خوش و مهربانانی نداره؟
رضاخان در همون ابتدا با دست انداز مطبوعات واقعا مواجه شد. روزنامه‌نگارا هم گاهی برای اینکه از شر آسیب رضاشاه معصوم بمونن، میرفتن زیر پرچم مثلا رئیس مجلس، یا میرفتن زیر پرچم فرد قدرتمند دیگی چیزی دیگی مینوشتن. خب طبیعیه، همجوری که میدونیم که معمولا تو این دوره استبداد بیشتر هست، رضاشاه یه آدم عملگرای محض، ترجیح میداد که به جای اینکه شما یا روزنامه‌نگار نقد بنویسه و به عبارت دیگه این واژه زشت غرغر بکنه در مطبوعات، بهتره که بره تو حوزه علم و از روزنامه نویسی جهتش عوض کنه، بره حوزه مجله نویسی، در حوزه های گوناگون طبقات علم مجله منتشر بشه. ریشه های این که چرا رضا شاه مخالفت سرسخت میکرد و کلن در تا سال 1304 چند مورد، دو مورد اقلا قتل ازش هست که دو روزنامه‌نگار جان میبازن در این حوزه، مثل
میرزاده عشقی
که بحث جمهوری نامه رو طرح میکنه، و یا اون واعظ قزوینی، البته که واعظ قزوینی میگن یه اتفاق غیر عمد بوده و اشتباه،
البته بعضی هم میگن که به خاطر این که جزء گروه های سوسیالیست بوده، این به نوعی همون حذف چپان بوده، این نظریه هم وجود داره در مورد واعظ قزوینی،
اشتباهی گرفتنش،
بله به اشتباه کشته شده. ولی حتی که حرمت به روزنامه نگاری هم همین دوره هست، البته تا اون سه ماه اول که دوره در واقع سدزیا متولی امور مملکت هست و رئیس الوزراست، آسیب کمتری میبینن روزنامه‌نگارا، و بعد از اون هست که روزنامه‌نگارا میرن زیر مجموعه، زیر پرچم مشیر دوله پیرنیا یا رئیس مجلس میرن، و یک رقابتی هم بود بین رئیس الوزراء و رئیس جنگ که رضاخان باشه، و خب بعدش نمیومد رئیس الوزراء روزنامه‌نگارا از استبداد رضا شاه بگن و ترمزش بکشن، در نتیجه تقویت میکرد روزنامه‌نگارا رو. ولی خب رضا شاه آخرش این به اینجا رسید که بس سر در واقع حذف مشیر دوله، یه روزنامه حقیقت بود که مستقیما تیرش به سمت در واقع موردی رو از گروخانه لو داده بود، و
همون پیشه‌وری در واقع روزنامه حقیقت پیشه‌وری،
بله حقیقت پیشه‌وری، در نتیجه ایشون به بستن در روزنامه دستور داد که این اقدام صورت بگیره، ولی رئیس الوزراء این کار نکرد و باعث حذف رئیس الوزراء و خودش جانشین در واقع مشیر دوله شد. نهایتا
من میتونم
بفرمایید
شما وارد مباحث نظری تاریخ مطبوعات شدین و درستش هم همینه. من اول یه نکته رو تذکر بدم. باستانگرایی در ایران ارتباطی با رضا شاه نداره.
نه نه
نه من به عنوان که این دولت اقتدارگرا هم ارتباط با رضا شاه نداره بعد با چیز نمی شما ببینید باستانگرایی اصلا موضوعش از دوره مظفرالدین شاه شروع میشه و یکی از
نه قبل از مظفرالدین شاه به صلاح کسی مثل میرزاخان کرمانی
بله خب زکالملک فروغی بودش منظور زکالملک دوم و منظور همون محمد علی فروغی معروف بود این یک بس که حالا من نمیخوام شما اساسا بعد از شکست مشروطیت که به دلایل مختلفی بودش و بعد از جنگ جهانی دو اول اون ریزش وحشتناک روانی که در ذهن مردم ایران شد همه به دنبال یک دولت اقتدارگرا بودن همه
و بیشتر اون دولت رو تو شخصت مثل بسوق و دوله می دیدن
چپها همه به طور شکلی دولت متمرکز در داخل بتونه این خانات رو سرکوب کنه اینا این از بعد از جنگ جهانی اول شروع میشه و خب در نهایت به سردار سپه می رسه شما مرد آزاد و اگه بخونین سرمقاله هایی که توش از داور نمیشه ببینید چقدر تعریف و تمجید میکنه شما تعریف و تمجید چیزهایی که تقی‌زاده داره میکنه شما از مرحوم مدرس صحبت کردیم مصاحبه از مرحوم مدرس از چی بهش میگن رضا شاه چه تقدیرهایی میکنه
رضا خان البته اون موقع بوده
نه رضا شاه
در چه دوره‌ای
سال 1305 دارم میگم هم 4 هم 5 دقت میکنی یعنی از قائد اعظم حالا که خواستین بگین بزنید کامل ترش قائد عظیم الشان نه او حسین اعلی و همه میان میگن ما نیاز داریم اینو که اینو داشته باشه من اینجا میخوام یه صحبت کنم شما این نکته خیلی خوبی رو مطرح کردید رفتار نامهربانانه رضا شاه در حالی که روشن فکری چی من اینجا قبل از اینکه تو جلسه شروع بشه اومدم این تعریفو بخو گذاشتم که ما مطبوعات در دوره سال‌های 1300 خودم حالا فکر میکنم 3 حالا یا 4 تا 1120 ما از یک دوره از مطبوعات صحبت میکنیم که فقط چون رئیس شاهش رضا شاه به اسم رضا شاه خونده میشه وگرنه رضا شاه اصلا سم بسیار 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 اندکی در مطبوعات در اون دوره داشت در جهتگیری حیات و چیزی چون مطبوعات که فقط سیاست که نیست فقط که برخورده اینو بگیر اونو بگیر نیست دریاست یه اقیانوس شاید یه جزیرهش یه گوشینه ولی شما چرا رفتار نامهربانانه ببینید ما از نظر نظری اون روشنفکران ما و اون افراد فرهیخته ما در اون زمان به این نتیجه رسیده بودن و هست چیزاش که مطبوعات افسار گسیخته بودن در دوره مشروطیت و این افسار گسیختگی یکی از دلایل انحطاط و فروپاشی ایران بود در نتیجه باید جلوش گرفته بشه
ناکامی مشروطیت
این اصلا ربطی به رضا شاه نداره یعنی اونا به این رسیده بودن که ما برای اینکه بخوایم آرامشی داشته باشیم برای اینکه بخوایم دولتی داشته باشیم واسه این کارو بکنیم شما مصاحبه من از تقی‌زاده در اختیار دارم در سال 1302 یا 3 شما ببینید با چه لحن تلخی از مطبوعات و دقیقاً میگه که از علل این وضعیت بد در ایران مطبوعات بودن و همه به این باور میرسن در کشاکش مطبوعات و آزادی مطبوعات از یک سو و دولت و مقدرات دولت اولویت داره حالا شما نه این بگین این رضا شاه بود یا این سردار سپه بود
یا همون چیزی که در واقع داور توی مرد آزاد میگه که ما اول بیایم یک سری اصلاحات مادی انجام بدیم بعد این نزاع‌ها رو شروع کنیم.
حالا شما ببینید وقتی که این معادله رو داشته باشین این شما رو آماده میکنه برای یک سری از جفاهایی که بر مطبوعات روا شد بر سر مطبوعات اومد تا سال 1320 کسد رضا شاه کاری نداشت به این موضوع بلکه همون کسایی که من و شما به عنوان روشنفکر میدونیم من و شما در حقوق بین المللمون و در حقوق تاریخ حقوق بو وقتی که دارن بحث میکنن در از آزادی دارن صحبت میکنن اون جفاهایی که به این معادله رو ما اگه در نظر بگیریم یعنی بین اولویت بین آزادی مطبوعات و اولویت با در رابطه با دولت و بقای دولت روشنفکرای ما فرهیختگان ما در اون زمان به این رسیدن که دولت باید چیز باشه این مدل شما داشته باشین در سالهای بعد تا سال 1320 بسیاری از جفاهایی که به مطبوعات شد به اسم رضا شاه بعدن معروف شد اصلا نیست
یعنی روحیات شخصی خود رضا خان و رضا شاه بعدی
تاثیر نداشت رضا شاه اصلا نمیتونست مطبوعات چیزی نیستش شاید به غیر از اون خبرنگار فرانسوی که یار قارش بود در سال 1101 تا 1104 اصلا خبرنگاری در کنار خودش نداشت، اصلا این چی وقت نداشت اینا رو ببینه. نه، بدترین احکامی که در رابطه با مطبوعات صادر میشه امضای زیرش رو ببینین کیا هستن، همین روشنفکر هستن، همین فریختگان، نه روشنفکر، نه شما بکنه روشنفکر
نخبگان،
نخبگان. چرا؟ چون به این رسیدن بین این دوتا کدوم اولویت دارد؟ دولت. این اون اندیشه اقتدارگرایی دولت بودش. در نتیجه شما رفت